أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما از امروز وارد می شود در مقدمات حکمت، چون گفتیم که الفاظی که داریم مثل اسم جنس، علم جنس، نکره و امثال ذلك، اینها موضوع برای عموم و سریان در ضمن جمعی افراد نیستند تا مثل عموم وضعی از خود لفظ ما عموم را استفاده بکنیم یا هر چی که میخواییم استفاده بکنیم، مثلا تمام الموضوع بودن برای خود بس، چون اینا همه قیودی هستند که عموم و شیوع در جمعی افراد تعبیر بکنیم، که اونطوری که الان در باب مطلق اطلاق نظر ما هست که معنای مطلق این است که طبیعت تمام الموضوع یا تمام المتعلق برای خود. بالاخره این های قیودی هستند زائد بر موضوع الله، و وضع لفظ برای معنا دلالت بر اونها نداره، چون لفظ دلالت دارد بر طبیعت مهمله بدون هیچ قیدی و خصوصیتی، پس نتیجتاً لفظ دلالت بر اونها نمی کنه. آقا لفظ که دلالت نکرد، ما این دیگه مجبور میشیم که اینها را از قرائن استفاده کنیم. قرینه بر دو قسمه، یک مرتبه قرینه خاصه است، یک مرتبه قرینه عامه. قرائن خاصه که اینا موردی هستند، مثلا در این مورد قرینه دلالت میکند، اقتضا میکند که مثلا مراد اینه، در اون مورد یک قرینه دیگه، در مورد سوم یک قرینه دیگه. اینا قرائن خاصه هستند و موردی هستند که اینها قابل بحث علمی نیستند، چرا؟ چون یعنی تحت ضابطه و قاعده کلیه قرار نمیگیرند. در هر موردی به خصوص فقیه باید بتوان این قرائن را تشخیص بده که آیا این قرینه وجود داره یا نه. و خب قسم دوم عبارت است از قرینه عامه، که حالا بحث ما در قرینه عامه است. قرینه عامه یعنی قرینه ای که در خیلی جاها با تحقق مقدمات اون قرینه اقتضای اطلاق را میکنه. حالا دیگه اطلاق را هر چه معنا بکنیم. عرض کردم که یه اطلاق میگه معناش این است که معنی مرادف با شیوع باشه و در ضمن جمعی افراد عرض میشود. خب یه معنا، یه معنا دیگهش نه، همون مطلبی است که گفتیم، تمام الموضوع بودن برای حکم مولا در مقابل جزء الموضوع. جزء الموضوع اینه که طبیعت یه جزءه، اون قید هم یه جزء دیگه است. التفات فرمودید تمام الموضوع بودن این است که طبیعت دیگه خودش تمام الموضوع، این دیگه جزء دیگری هم در کار نیست. علی حالین هر جور معناش کنیم، این مستند می شود به مقدمات حکمت. خب مقدمات حکمت عبارت از این که میگوییم، یعنی چند تا مقدمه مشتمل بر چند تا مقدمه، که حالا هم در کیفیت بیان مقدمات یه تفاوت نظری هست، نمیتونیم بگیم اختلاف هست، ولی تفاوت هایی هست. صاحب کفای اینها را سه مقدم بیان کرده، محقق ناینی هم سه تا بیان کرده، اما اون سه تایی را که محقق ناینی بیان کرده در یکیشون، یعنی اون چیزایی که صاحب کفایه بیان کرده، اون یکی سومیش را رد میکنن، قبول ندارن، ولی به جاش یه مقدمه دیگه آوردن که صاحب کفایه ذکر نکرده. نتیجه این که هر دوتا مبتنی کردن بر سه مقدمه، لیکن این ستاهاشون متفاوته. در دوتا وحدت نظر هست، دوتا از این مقدمات مشترکن بین بیان ناینی و خراسانی، و تو در مقدمه سالسه اختلاف نظر هست. آخون یه چیزی گفته، نهاینی یه چیزی دیگری فرموده. که حالا اینا هم بررسی میکنیم، بررسی میکنیم و آخر کار اون چرا که انشاءالله نظر قاصر برسده مرد کنیم. و بعد هم خب امام هم یه نکاتی دارن، میدی آقای خویی یه نکات، اینا عمل از انشاءالله رحمان زنده بمانیم عرض کنیم و با توفیق الهی. اما مقدمه اول در کلامی که صاحب کفای بیان فرموده و این اولی قرار داده، عبارت است از احراز و قول المولا فی مقام البیان. احراز بکنی که مولا در مقام بیانه. در مقابل این مقام بیان چیه؟ مقابل اهمال و اجمال. اهمال و اجمال این در مقام بیان نیست. خب به خاطر چه مولا در مقام بیان نیست؟ به خاطر اینکه مصلحت تابع مصلحت. گاهی مصلحت هست که از این حیثیتی که مورد بحث ماست، این جهت مشکوکه، در مقام بیان باشه. گاهی نه، مصلحت در بیان چیز دیگری بوده و از این جهتی که مورد بحث ماست که شک درش داریم در مقام بیان نبوده، تو مصلحت اقتضا نمی کرده. پس مولا در این مطلب تابع مصلحت. اگه مصلحت در بیان بود در مقام بیان بشه، اگه مصلحت در اجمال اهمال بود تو فعلا یه چیز مهمتری رو میخواد بگوید و اون براش مهمه، اونو میخواد بیان بکنه نسبت به یکی ساکته. خوی بر حسب مصالح دیگه. بنابراین نمیتونیم به مولا ایراد بگیریم که چرا در مقام بیان نیستی، چون مولا مصلحت رو رعایت میکنه. پس ما باید ببینیم بالاخره از این جهت. او وقت یه مطلب دیگه هم هست که این مطلب خود همین که مولا در مقام بیان هست یا نه، یه امر کلی نیست که اگر در مقام بیان هست، در مقام بیان از جمیع جهات، اگر نباشد هم در مقام عدم بیان، بیان نبودن از جمیع. نه اینطور نیست. این قضایا جهتی هست، نسبیه. یعنی مولا در مقام بیان همیشه هست، منتها در یه جهتی غیر از اون جهتی که ما مورد بحثمونه. توجه فرمودید؟ پس این که مولا در مقام بیان هیچ نباشه، این اتفاق نمیفته. در مقام بیان جمیع جهات باشه علل اطلاق، این هم هر شد مشکل، چون که میشه اینطور نیست، خیلی کم اتفاق میفته. پس اونی که الان محل بحث ما چیه؟ محل بحث ما این است که ما در اون جهتی که شک داریم و میخواهیم تمسک به اطلاق داریم بکنیم، ما راجع به اون بحث میکنیم که آیا مولا در مقام بیان از اون جهت هست یا در مقام اهمال و اجمال از اون جهت. التفات فرمونید. پس بنابراین قضیه در مقام بیان بودن و نبودن و ناظر باشد به اون جهتی که ما میخواهیم تمسک بکنیم، جهت مشکوکه. و الا این مسئله چیزی نیست که کلی بگوییم در مقام بیان جمعی جهاد است یا در مقام بیان هیچ جهتی نیست. نه این صورتش نه اون صورتش تحقق پیدا نمی کنن، یا خیلی به ندرت. ولی عمده مواردی طوره که نسبت به اون جهت مشکوکه ممکنه، مثلا که ما میخواییم اخذ به اتحاق بکنیم، ممکن در مقام بیان باشه، ممکن در مقام بیان نباشه. پس از بابت اون جهت مشکوکه است که باید احراز بکنیم مولا در مقام بیان باشه، که باشه اگر بود این مقدمه اول. اوه مقدمه دوم، اوه یه بحثی هم اینجا سالا دیگه، اینا رو باید بعدا ذکر بکنیم که بعضی گفتن که اگر شک کردیم اصالتو یه اصلی درست کردن، اصل عقلائی یعنی این که احراز میکنین کون مولا را فی مقام البیان از اون جهتی که مورد نظر ماست، با اصل علاق و عقلائی که عبارت است از اصالت و کون المولا فی مقام البیان من هاده الجه. قهر رخ شک کردیم از اینی که مولا در مقام بیان باشه. خب این هم یه مطلبیست که بعدا باید بهش برسیم، ببینیم اصل عقلائی واقعیتی داره یا واقعیت نداره. پس فعلا مقدمه اولا این است که باید احراز بکنیم، احراز بلوجنان بکنیم که مولا در مقام بیان. و اگر به صورت آیا اصل عقلایی داریم یا نداریم، یه مطلبی که بعد باید دربارش بحث بکنیم. این مقدمه اول که تحت کفای فرموده و این در مقدمه اول قرار داده، نائنی هم قبول داره، ولی مقدمه اولیش نیست، این مقدمه دومی نائنی. خب به طبیعت حال این مقدمه اول مقدمه دوم را می طلبه. مقدمه دوم در عبارت صاحب کفایه از عبارت است از انتفاع و ما یوجب التعیین. انتفاع و ما یوجب التعیین، یعنی که انتفاع و ما یوجب التعیین، یعنی انتفاع القید، یعنی بیان قیدی صورت نگرفته. مولا در مقام بیان بوده و قیدی را هم بیان، این مقدمه دوم این است که قیدی را هم بیان نکرده. ما یوجب التعیین همون قیده که مولا این را بیان نکرده، پس این هم مقدمه دوم. خب اگر که بیان کرده خب از حال خارج نیست، یا بیان کرده یا نکرده. اگر مولا بیان کرده خب خود به خود ما توی بحثی نداریم. این مولا قید را بیان کرده خب معلومه که حکمش مقیده، پس دیگه فایده‌ای برای کار ما نداره. پس خود به خود مقدمه دوم که انتفاع البیان باشه، یعنی مولا بیانی برای تحیید و تعیین نکرده باشه، این هم از ستونهای اصلی کار ماست. مقدمه دوم. مقدمه سوم که در کلام صاحب کفایه که عرض کردیم سر مقدمه سوم صاحب کفایه یه چیز میگه، بعد این رد کرده یه چیز دیگری گفته. حالا صاحب کفایه مقدمه سوم را این قرار داده که می فرماید انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب. انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی چه؟ یعنی قدر متیقن هم نباید داشته باشیم. قدر متیقن اگر داشتیم به اطلاق ضرر میده، اطلاقی منعقد نمیشه، چون اون کلام حمل میشود بر همون قدر متیقنه. قدر متیقن دیگه اطلاق به جمعی افراد پیدا نمی کنه. خب اما صاحب کفایه اینه توضیح میده که مرادمون از قدر متیقن، قدر متیقن در مقام تخاطبه. قدر متیقن در مقام تخاطب. خب اومدن ببینن که خوش توضیح هم نداره اینجا تو کفایه که مرادش چیه. اومدن بالاخره حد زدن تو مراد صاحب کفایه از این مقام تخاطب چیه؟ یعنی که قدر متیقن دو نوع، یه قدر متیقن واقعی، یه قدر متیقن در مقام تخاطب. قدر متیقن واقعی معناش اینه که یعنی وقتی ما سبک سنگین میکنیم میبینیم که این حوض متعلقش یا موضوعش بعضی از افراد یقینا هستن، نسبت به بعضی از افراد شک هست که آیا هستن یا نیستن، اما شمولش برای اون بعض اول یقینیه. مثلا مثل چه؟ مثل این که حالا مثلا فرض کنید که یک حکم وجوب عتقی هست، اعتق رقبه. خب هم اعتق رقبه بالاخره اذا دارن هم بین مؤمن و کافر یک رقبه ما باید عتق کنیم. مردد بین این که یعنی نمیدونیم آیا هر شد خدمت شما کافرش هم به درد میخوره یا نمیخوره. خب این معنی چیه؟ معنیش اینه که به حسب واقع با توجه به اولویتی که ایمان نسبت به مؤمن نسبت به کافر داره، یعنی ما احتمال میدیم که کافر واجب العشق باشه اما مؤمن نباشه، اما عکسش احتمال میدیم که مخصوص حکم مخصوص مؤمن باشه به واسطه شرف ایمان و این حکم شد کافر را نگیر، این احتمال هست. اما احتمال عکسش هست که کافر رو بگیره مؤمن نگیره؟ نه. پس بنابراین نسبت به مؤمن اینکه امتثال حاصل می شود با عتق مؤمنه یقین داریم. انما الکلام در این است که آیا کافره هم کفایت می کنه یا نمی کنه. پس بنابراین به حسب واقع این حکم که قدر متیقنی داره. یا مثلا فرض فرمایید که اکرم العلماء، اکرم العالم، حالا به صورت مطلق عالم را اکرام بکن، هم دایره بین عادل و فاسق، درست؟ آیا فاسق ها هم واجب الاکرام یا نیستن؟ خب ازا دارن بین عادل و فاسق، عادلش قدر متیقنه، تاج فرمودی؟ عادل قدر متیقنه، لیکن نسبت به فاسق میتونیم بگیم که شک، اما نسبت به عادلش هم شک داریم؟ نه دیگه، او قدر متیقنه. پس بنابراین یه سری قدر متیقنهای اینطوری هست که ربط اینا به مقام تخاطب نداره، یعنی به حسب خود واقع اراده مولا از بابت به سلام مسالح مفاسد و ملاکات، این یکی این مقدار متیقن نسبت به اون مقدار دیگه. خب این یه صورت که صاحب کفایه میفرماید این نظر ما نیست، این منافاتی با اطلاق نداره. یعنی اینجا که میگوید انتفاع قدر متیقن، انتفاع قدر متیقن واقعی مقصود نیست، و الا خیلی ما هر چه موارد ما داریم قدر متیقن هست، ولی در این حال منافاتی با اطلاق هم نداره. این قدم انتفاع قدم متیقنی رو که صاحب کفایه فرموده مقیدش کرده قدم متیقن در مقام تخاطب. یعنی چه؟ یعنی این که اگر در مقام تخاطب و بیان یه چیزی یه قسمی از این عرض می شود قدم متیقن بوده، مثل چه؟ مثل این که مورد سوال سائل بوده، سوال سائل، سائل سوال کرده که مثلا آیا رقبه مؤمنه از می شود اسقش صحیح یا غلطه، آیا مثلا فل غنم صائمه زکات، آیا در غنم محلوفه زکات هست یا نه، آیا در غنم سم حضرت در جواب فرمود فل غنم زکات. خب سوالش از چه بوده؟ سوالش از خصوص غنم مثلا صائمه بوده، یه سوالی کرده. غرض این است که خروج مورد سوال غیر ممکنه، چون خروج مورد سوال غیر ممکن، حضرت بالاخره بایستی جواب بده از سوال سوال. بنابراین اون سوال موردی که مورد سوال سائل هست قدر متیقن میشه، قدر متیقن به حسب تخاطب، یعنی در بیان. این قدر متیقنیتش از چه جهته؟ از جهت اقتضای بیانه، چون سائل ازش سوال کرده، چون سائل از این صنف سوال کرده، امام هم یه جواب کلی داده، جواب کلیش منصرف میشه به چی؟ به سوال سائل، چون مورد سوال ارشد قدر متیقنه. قدر متیقن در چه مقامی؟ در مقام تخاطب، یعنی در مقام سوال و جواب. ظاهرن که مراد صاحب کفایه از این که میفرماید قدر متیقن در مقام تخاطب اینه، نه قدر متیقن واقعی که مثلا اولویت عادل نسبت به فاسق، اولویت مؤمن نسبت به کافر، نه، این منافات با اطلاق نداره. اگر با اعتق رقبه شامل به اطلاقش محکم میشه، شامل هم مؤمن هم کافره، بفرمونه، و اولویت مؤمن نسبت به کافر باعث تغییرش نمیشه. اینو قبول داره صاحب کفایه. پس صاحب کفایه کجا رو شرط کرده؟ نسبت به قدر متیقن در مقام تخاطب، یعنی اون جایی که اگر سوال سائل از یه مورد خاصی و امام هم جواب داد به حکم بر سر طبیعت، این را ما صاحب کفایه میخواد بفرماید که نمیتونیم اطلاقی ازش بفهمیم. چرا؟ چون قدر متیقن داره در مقام تخاطب. قدر متیقن در مقام تخاطب چیه؟ همون چیزی که سائل ازش سوال کرده، پس ناظر میشود به اون صنفی که سائل سوال کرده، شامل بقیه افراد نمیشود. این مقصود صاحب کفایه علی الظاهر، چون شرحش نداده، اینطور دیگه تفریرش کردن کلام صاحب کفایه. خب عرض کردیم که محقق نعیمی و به تبع اشخویی و بعضی دیگر فرمودن که نه بابا این حرف حرف درستی نیست، به جهت این که ما ارشد همه قدر متیقن در مقام تخاطب رو خلاص قبول نداریم، ولو این که کلام قدر متیقن در مقام تخاطب هم داشته باشد، یعنی سائل اومده یه سوالی کرده از یه صنف خاصی، از یه مورد خاص، لیکن امام حکر بازه سر چی؟ سر طبیعت کلیه. آیا وجود این قدر متیقن در مقام تخاطب باعث می شود که اطلاق متزلزل بشه و کلام منصرف بشه به همون مقدار که سائل پرسیده، یا حکم یا سر طبیعت؟ مثال می زنن، می گن که ما وقتی رجوع می کنیم به وجدان عقلایمون می بینیم اینطور، نمی فهمیم که صاحب کفایه گفته. یعنی اگر یک کسی آمد عرض کرد سوال کرد از مجالست با زید فاسق، آیا مجالست با این زید فاسق جایز هست یا نه. مولا در جواب فرمود لا تجالس ای فاسقین، لا تجالس الفاسق، حالا ای را هم نگه چون ای از ادوات عموم از بحث خارج میشه، لا تجالس الفاسق یا لا تجالس فاسقا، مجالست الفاسقی نکن. آیا چه منافات چه اشکالی دار؟ حکم آورده سر طبیعت. اگر این خصوصیتی در کار بود خب بیان میشد، بیان نکرده. ما می توانیم اطلاق را بفهمیم یعنی چه؟ یعنی مجالست هیچ فاسقی نکن، حالا چه این زید فاسق چه فاسق های دیگه. وقتی ما این موارد را عرضه می کنیم به عرف و به ذوق عرفی خودمان، می بینیم منافی با اطلاق نیست، برای اینکه مولا حکر بوده سر طبیعت و قیدش هم نکرده به قیدی. خسائل هم سؤال خودش می فهمه از این کلی، چه کار داره که این مطلق باشه؟ سائل هم مقصود خودش را از این جواب میفهمه دیگه، چون وقتی مجالست با هیچ فاسقی جایز نبود خب زید فاسق دیگه بخود معلوم تش فرمون. اون چه که مهم است این است، البته اگر مولا جوابی بدهد از فاسقهای دیگه غیر اینی که سوال کرده این غلط، چون نمیشه که سوال سائل را اهمال کنه، یعنی پاسخ ندادن به سوال سائل این محتمل نیست. حلو، پس سائل باید جوابش رو بده. بنابراین احتمال این که لا تجالس فاسقا یعنی ناظر به غیر زید باشه، این احتمال اصلا عقلایی نیست. اما باید به مخصوص زید باشه یا میتونه کلی باشه هم شامل زید هم غیر زید؟ جواب این است که کلی بودنش، اهم بودنش از زید و غیر زید هیچ اشکالی نداره. این زای خوزه و خوارفی ما هم با این معنا مساعده، و یعنی لازم نمید بر مولا که فقط و فقط بیاد جواب زید بده. اگر گفت لا تجالس فاسقا یعنی چه؟ یعنی زید فاسق. این هم که چیزی ما نمیفهمیم. وقتی ما این را عرضه میکنیم به ذوق عقلایی خودمون اختصاص را نمیفهمیم، و این که عام باشه شامل هم زید هم غیر زید بشه که اشکالی نداره. پس بنابراین از این مقدمه سوم صاحب کفایه عرض کنم به خدمت باسات شما که عبارت است از انتفاع قدر متیقن در مقام تخاطب جواب داد شده و فرمودن این نه اعتباری نداره، ما هم نظرمون همینه. بله بله بله، نه خو قرینیت نداره، نه میدونم وجود داره اما اعتبار نداره، این اقتضا نداره، اقتضا نداره. سوالش باید او بفهمه اما اختصاص به سوال او نداره. سوال یعنی این مقدار که هست اینه که سوال سوالی که کرد سوالش باید جواب داده بشه، با کلی هم جواب داده میشه یا نمیشه. همین اثباتی بر نه ما هم اثباتی داریم ولی جواب همینه، قرینیه نداره. ببینید شما جوابتون از کجا میگیرید؟ به دلیل بر عدم قرینیت، همین بنا عقلا. نه خواهی هم عقلانه نه بگم یه همه عقلانه نه بگم آجان دیگه بپذیرید که اینا همه عقلانه هستن. یعنی اگر سوال کردن گفتن که آیا اکرام آیا مجالست بکنیم با زید فاسق یا نه، او جواب نداد مجالست نکن با زید فاسق، گوش میکنید، جواب داد لا تجالس فاسقا. آیا او کیه فاسقا یعنی چه؟ یعنی همه زید و غیر زید. آیا دیگه حتما اختصار ازش میتمیم به خصوص زید؟ یا لا تجالس فاسقا یعنی همه فساق؟ نه آقا دیگه قبول بکن، خواهی همه عقلانی. نه 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 همه مثال هم میدونم، هر وقت مثال از باب نه میدونم هر وقت مثال از بابت قدر متیقن در مقام تخاطب بود جوابش همینه، منطقه ممکن قرائن دیگه باشه که ما وقت باید بررسی کنیم. اما اگر مقصود سؤال سائله، سؤال سائل اقتضای اختصاص نداره، چون سؤالش داخل میشه تحت العموم. امام جواب داده بالعموم جواب داده، چه داره سؤال اون داخل تحت العموم بشه؟ جواب خودش گرفته. یعنی اگر یک سائل قانع نمیشه وقتی فهمید که لا تجالس فاسقا، قانع میشه دیگه، قانع میشه که هیچ فاسقی اهم از زید و غیر زید. میزان اینه که سائل باید قانع بشه، آیا قانع میشه یا نمیشه؟ قانع میشه وقتی عموم را هم بفهمه، قانع میشه. و بنای عقلا هم بر همینه، بنای عقلا و فهم عقلا یعنی اینکه سوال سائل اختصاص به موردی داشته باشه منافات با کلیت جواب
نه داره کلیت جواب میاد، هم مورد سوال رو میگیره هم موارد دیگر رو میگیره، چه اشکالی داره؟
اصلا ده ببینید بله نه معنی همینه، همین دیگه معناش کردن اینطور و اینطور هم توزه خب حالا باید اونو ببینیم فعلا آقای ناینی و آقای خویی اینطور معنا کردن، ما هم قبلا چه این معنا کردیم اینطور معنا کردیم، حالا باید خواهی تخاطب نیست.
مثال اینطوریه، مثلا میگه که اگر مولا با عبدش
نه اگر مولا و عبدش نه زده بفرمید اگر مولا خدا رو جواب میده الان فهمیدم مولا بخوام جواب اگر مولا و عبدش قبلا با هم یه سر و سری داشتن، یعنی با هم یه حرفایی داشتن که وقتی اون حرفها را به گوش بدید تعریف میکنم، وقتی اون حرفهایی که از قبل بینشون رد و بدل شده این سائل مثلا به یادش میاد، همین عبد به یادش میاد که مولا قبلا آهی گفته بازید مجارستن نکن، بازید منشون زید آدم بدیه عرض میشه و فاسق فلان، حالا هم میگه لادر اولا اگر از قبل بینشون بود پس یه عبد ملعون چرا دوباره سوال میکنه؟ خب از قبل که بهش گفته دیگه، بعدی که از قبل بهش گفته چه دایی داره دوباره بیا سوال میکنه؟ سوال نمیکنه. خب مثال بدن نمیشه،
میگه که مثلا فرض بفرمایید مولا به عبدش راجع به مثلا گوشت غنم و اینکه چقدر فواید داره از مزرعات گوشت مثلا
بقر
به اینکه چقدر مزرعات داره صحبت میکنه، بعد که صحبت ها تمام شد مثلا بهش گفت اشترت و خود او صحبت های سابق قرینه است برای عبد که بایستی بره گوشت غنم بخره نه گوشت بقر. این مقام تخاطب دیگه صحبت
نیست، مقام تخاطب نیست، تخاطب یعنی تو همون موقع بیان خود مبتنی بر صحبت های قبل. نه نه اجازه بفرمای، نه این صد در صد درست نیست، نه اجازه بدی، نه خیر از نمیخوادم اینو بدی. ببینید این مثل وجود مقیده، ببینید اون نه قبلا از مزرات گوشت بقر گفته، الان میگه اشتر الله، نمیدونیم اعمه از غنم یا بقر، با توجه به اون مزراتی که او گفته اون مزرات به منزله مقیده، خب مزرات گفته برای ده سب خواهی که مخصصه، این که بیان المقیده، این مقدمه دومیه نه مقدمه سومی. مقدمه دومی که بود انتفاع بیان مقید، بیان مقید چه فرق میکنه؟ اینجا اشتر لحمی گفته که مقید چه هم گفته در یه مجلس دیگری که مزرات داره غنم به اسم بقر، پس بنابراین منزل مقیده و شامل بقر نمیتونه بشه، از بابت چی؟ اون بیان جداگانه و بیانی که داشته که مزرات بقر را گفته خونا مقیده، یوجب و تعلیل هم دیگه، یعنی در مجلس سابق ما وجود بینید اینجا مقید جلو افتاده، یعنی اول مقید رو گفته که مثلا بقر گوشت بدیه و نمیخوامش، خب این مقیدیه، اینو جلو گفته، بعد گفته اشتر الله، خب خود بخود مقید جلو گفته، تقید تقید میزنه، تقید تقید دخالت نداره، علی لازم نیست مقید متأخر باشه، اینجا مقید چکار کرده جلو انداخته، یعنی اشتر اللحمش که میتونه طبیعتش و جامعه باشه، مقیدش را که اراده بقر نداره از قبل گفته، خب مقید تقدیم کرده، این تقدیم مقیده. معلوم میشه مقدمه ثانیه انتفاع ما یوجب التعیین ما یوجب ما انتفاع قدر متعقن در مقام تخاطب یه بحث دیگه است، غیر از این است که مقیدی از قبل گفته شده، اگه مقیدی از قبل گفته ما میدانیم که مثلا سلیقه مولا چون ضد با دشمن بدش میاد مزرات گفته برای گوشت بقر، خودی و اشتر لحمش خود به خود مقید داره و شامل بقر نمیشه. نه نه همین ایشون نه منافعت فایده نداره جلو اطلاق نمیگه، خب یکیشو یکم بهتره یکیشو هم منفعت داره کمتر، یکی بیشتر چه اشکال داره اطلاق داشته باشه، باید مزرات گفته باشه. خیلی خوب ده همین اون مقید قبلیه، اون مقید فرق نمی کنه، اگر که من منافع را هم زیاد گفت به طوری که باعث انصراف کلام شد مقید قبلیه، بیان مقید شده از قبل،
بیان مقید از خلق شد. مثل اینکه مولا در یه بیانی گفته اعتق رقبت المؤمنه، ارادت خودش به مؤمنه بیان کرده، بعد در یه بیان دیگه چه گفته؟ گفته اعتق رقبه. خب این میفهمیم که این دومی بیان همون اولیه، یعنی که مطلب جدیدی نیست، یعنی همون رقبه مؤمنه است. نگه حالا این بیان به چه صورتی باشه فرق نمیکنه. التفات فرمودید. پس بناهن علا ذالک، این که میگوید انتفاع را قبول داریم مقدمه ثانی که ما یوجب التعیین و بیانی بر قید و تقیید صورت نگرفته، اینه فرض کردیم، این مقدمه دوممونه. بعد رفتیم سراغ مقدمه سوم. مقدمه سوم چیه؟ انتفاع قدر متعقن در مقام تقاطع. این دیگه غیر از این است که مقدمه دوممون خراب بکنیم، این مقدمه سوم مستقله، نماید کاری بکنی که مقدمه دوم ما خراب بشه.
مورد
مقید
دارم
بله، در حدی که مورد مقید، بله مورد سوال، مورد سوال مقید بودن ربطی به مقدمه دوم نداره. مقدمه دوم یعنی انتفاع ما یوجب التعیین، این مقدمه دوم. مقدمه سوم انتفاع قد متیقن در مقام تخاطب، یعنی مورد سوال سائر. خوب، اما اونطور که شما شرح میدید این مقدمه دوم رو خراب میکنید. هر شود به خدمت شما فتح السلام موزه چرنه بله و مرحوم نهانی آقای خویی هم به همین جوابی که عرض کردیم قبول ندارد و از مطابع کلمات منم معلوم شد ما هم قبول نداریم این مقدمه سوم را. چرا؟ چون که هر شود خدمت باساز شما، وقتی الان ما ذوق عقلایی رو بررسی میکنیم میبینیم صرف اینکه سائل سوالی بکنه، سائل میاد سوال میکنه از شاه منزلش. یه مثلا فرض کنید که یه گربه افتاده تو چاه منزل یا موشی افتاده تو چاه منزل خودش، وقت امام یه حکم کلی در جواب بده که هم شامل این چاه باشه هم شامل چاهای دیگه، این خیلی چیز معقولی و چیز صحیحیه. حالا باید بگیم که حتما نظر به اون چاه منزل مثلا زید بن ارقم برمیگرده به سوال او. نه، منتها برش سوال مندرج میشه، مورد سوال مندرج میشه در تحت اون عموم، در تحت عموم داخل میشه، اشکالی نداره. بنابراین ذوق عرفی و عقلایی ما هم این اقتضا را میکنه، ولذا این چیزی که صاحب کفایی فرموده این ارشد مورد قبول نیست. خب او باید ببینیم یعنی چه. نه خب چیزای دیگه هستن اینا علی بحث خارج هست. این حالا در این حدی که داریم اینجا میگوییم بله مطلب همینطوره. من موارد ما یحتمل المصلحه من قرینه فلان اونا رو جداگانه باید بررسی کنیم ببینیم چیه. موارد مختلف ده جاست نه خیلی خوب، اینه انشاءالله بعدن که خود ادامه میدیم. همین احتمال مثلا محتمل القرینیه هم داخل در مقدمه دوم، چون انتفاع و ما یوجب التعیین و ما یحتمل القرینیه متمم همون مقدمه دومیه، اما اون معناشیه باید جدا معناش بکنیم. قدر متیقن در مقام تقاطب ردی نداره، بالاخره ما قبول نداریم اگر منظور سوال سائله. اگر منظور چیز دیگه است باید بررسی کنیم ببینیم چی. با نه نداره، نه کافی نیست، خودی خلاف ذوق عقلا است. نه ذوق عقلا اقتضا لا بله حالا که تقییه هم شما قریبیم حالا خوب نه ما قبول نداریم. هر کسی شک کرد درست، هر کسی شک کرد دیگه تمسک به اطلاق نمیتونه بکنه، ولی اکن که شما شک بکنید تمسک به اطلاق نکنید قبوله. اگر که کار به شک رسید نیه تمسک به اطلاق منعقد نمیشه، اما ما میخواییم بگویم شک نمی کنیم، شک نمی کنیم الحمدلله. آره ما شک نمی کنیم تو این قضیه، عرض شود خدمت شما. و وقتی که عرضه می کنیم به فهم عقلای خودمون می بینیم که عقلا عموم را اطلاق را می فهمن و وجود مقدم تیقن در مقام تخاطب را مانع نمی بینن از اطلاقه، از نقاد اطلاق. این بحثی که تا اینجا باید بینیم سر مقدمه سوم از دید محقق ناینی، چون یه وقت گذشت به ماند بری فردا و سلام. Thank you.